سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که با گرم شدن هوا در فصل تابستان در افغانستان موارد اسهال شدید در این کشور افزایش خواهد یافت و در صورت عدم درمان ممکن است باعث مرگ بیمار شود. این نهاد دیروز یک شنبه در توییتر گفت که با کمک صندوق بشر دوستانه افغانستان و همراه با شرکای صحی‌اش سرگرم فراهم کردن بسته های صحی است که از آن برای درمان بیش از 137,000 نفر استفاده خواهد شد. پیش از این سازمان جهانی صحت از افزایش موارد اسهال در افغانستان خبر داده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که یک نمایشگاه تولیدات داخلی تا کمتر از یک ماه دیگر در کابل برگزار خواهد شد. محمد یونس مومند سرپرست این اتاق به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نمایشگاه تحت نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به تاریخ 16 جولای 2023 دایر می نماید. در این نمایشگاه صنعتکاران معظم از مملکت های همجوار و همسایه های ما هستند اشتراک می نماید.
این نمایشگاه هفت روزه در حال برگزار می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت بسیاری شرکت های تولیدی به دلیل چالش های اقتصادی متوقف شدند. استر محکمه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که سه شنبه هفته آینده 6 ماه سرطان روز عرفه و 4 شنبه 7 ماه سرطان عید قربان است. رسانه های عربستان سعودی هم به نقل از مقام های آن کشور اعلام کردند که سه شنبه هفته آینده برابر است با روز عرفه و 4 شنبه عید قربان است. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز یک شنبه در تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا اعلام کرد که پس از این دیدار مقام های دو کشور قراردادهای را در حضور میرزیایف و رئیسی در زمینه همکاری در عرصه های مختلف از جمله تجارت، انتقالات هوا، تکنولوژی و زراعت امضا کردند. این اولین سفر رئیس جمهور ازبکستان به ایران در بیش از دو دهه گذشته است. سازمان ملل متحد میگوید که روسیه هنوز درخواست این سازمان را برای دیدار از یک منطقه تحت کنترل مسکو در اوکراین نپذیرفته است. و گزارش رویترز این درخواست پس از آن مطرح شد که به دنبال تخریب بند کاخوفکا در 6 ماه جون سیل سرازیر و رای اکمالات به غیر نظامیان قطع شد. دینیس براون هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای اوکراین در بیانیه دیروز گفت که این سازمان به تلاش برای داشتن دسترسی ضروری به این منطقه ادامه خواهد داد و افزود که از مقامهای روسی می خواهند مطابق مکلفیت‌هایشان تحت قانون بین‌المللی عمل کنند. اوکراین بر مسکو اتهام وارد کرده که بند آب کاخوفکا را عمدن تخریب کرده، اتهامی که مسکو رد کرده است. و کرکت بورد افغانستان فهرست بازیکنانش را برای سه بازی یک روزه در برابر تیم بنگلادش اعلام کرد. در این فهرست 29 نفری نامهای برخی از چهره های جدید از جمله شهیدالله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن و اظهارالحق نوید به چشم می خورند. قرار است این رقابت ها از 5 تا 11 ماه جولای به میزبانی بنگلادش برگزار شود. پیش از این رقابت ها افغانستان به تازگی در بازی تست در برابر بنگلادش شکست خورد.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری،
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان در ژنو بحث میکند.
بارهاست که همچو کنفرانس ها گرفته شده، اما هیچ نوع تغییر در قسمت محدودیت هایی که این آدم برابر زنان داشتن هنوز هم ادامه داره.
یکی از فعالان حقوق زن بود. شماری از بانوان خبرنگار در بلخ ادعا می کنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه را بر کار آنها وضع کرده.
نوان که در رسانه کار میکنن اینا باید که با خود یک محرم را ببرن، یعنی در محل کار خود.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و وزیران خارجه ایالات متحده و چین دیروز برای چندین ساعت در پکن گفتگو کردند.
هر دو طرف این گفتگو را شفاف و سازنده خواندند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. بار دیگر از همراهیتان سپاس. امروز دوشنبه 29 ماه جوزای سال 1402 خورشیدی و 19 ماه جون سال 2023 میلادی است. انتظار می رود که در 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان در ژنو امروز بحث شود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته که گزارش را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان در این نشست ارائه خواهد کرد. در آستانه این نشست شماری از مدافعان حقوق زن از جامعه جهانی خواستند تا در برابر نقض جدی حقوق زنان و دختران در افغانستان اقدامات را روی دست بگیرد. مقیم نائب گزارش می دهد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان هفته پیش در توییت گفت که او و دوروت استرادا رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران مشترکاً گزارش را ارائه خواهند کرد. گزارش به 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 19 ماه جون خوانده می شود. او گفت که این گزارش منعکس کننده صدای زن افغان است. این گزارش در ماه می امسال بر اساس مصاحبه با 79 نفر به شمول 51 زن و سروی آماده شده که در آن 2112 زن در 18 ولایت افغانستان شرکت کردند. در این گزارش به بارسترین مصداق وضع محدودیت های گسترده و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، صدور فرمان ها، تصامیم و رفتار طالبان اشاره شده که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی تا سوم ماه می سال 2023 تعداد آنها به بیش از 50 سند رسیده است. در گزارش آمده که 18 ماه سپتامبر بود که طالبان برای اولین بار دختران بالاتر از صنف ششم ابتدایی را از رفتن به مکتب منع کردند تا 4 ماه اپریل سال 2023 که زنان از کار در ادارات نهادهای بین‌المللی منع شدند شاملند. گزارش میگوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که حقوق اولیه زنان در آن نقض می‌شود. همزمان شماری از فعالان حقوق زن از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که جامعه بین‌المللی باید فوراً علیه طالبان اقدام کند. ایدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر پستی از شبکه تلویزیونی زن تیوی را در حساب تویتر خود منتشر کرده که در آن تعدادی از زنان معترض نامه سرگشاده عنوانی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستادند. در این تویت تصاویر تعدادی از زنان معترض منتشر شده، اما درباره زمان و مکان تجمع اعتراضی و تعداد زنان شرکت کننده در آن چیزی گفته نشده است. زنان معترض در این نامه گفتند که در 22 ماه گذشته طالبان با تمام توان زنان را از جامعه حذف کرده و مردم افغانستان را از آزادی های مدنی و ارزش های انسانی محروم کردند. آنها همچنان طالبان را به اپارتایت جنسیتی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند. زنان محترز در این نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا در کنار مردم افغانستان بیستد و بر اساس ارزش‌های حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد عمل کند و فشارها بر طالبان را بیشتر سازد. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز نسبت به این گزارش واکنش نشان نداده است. اما طالبان پیش از آن گفته بودند که تمام حقوق زنان را طبق شریعت اسلامی رعایت می کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است که امروز در مورد گزارش بحث کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و گروه کاری در برابر تبعیض علیه زنان و دختران مشترکاً در باره وضعیت حقوق بشر افغانستان تهیه کردند. مقیم نایب با اوگه امیل فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نسبت به نتایج این نشست چقدر خوشبین است.
فکر می کنم کدام تغییر در زندگی افغانا نخواهد آورد. چرا بارهاست که همچون کنفرانس ها گرفته شده و بحث ها گرفته شده و تماس گرفته شده، اما هیچ نوع تغییر در قسمت محدودیت هایی که این آدم برابر زنان در برابر حقوق اساسی و بنیادی زنان داشتن هنوز هم ادامه داره. و وقتی از خودشان پرسان کنین میگن تمام حقوقشان داده شده و اینا مسئول هستن و ایره میگن که مسئله داخلی افغاناست، کسی مداخله نکنه. هیچ نوع تاثیر را انتظار نداریم.
خب در آستانه این نشست شماری از مدافعان حقوق زنان از جامعه جهانی خواستند تا در برابر نقص جدی حقوق زنان در افغانستان تدابیر فوری را اتخاذ کنند. به نظر شما جامعه جهانی چه کار کرده میتونه و چه ابزار قدرتمند دیگر جامعه جهانی در اختیار خود دارند تا بر طالبان فشار وارد کنند؟
مردم افغانستان به این فکر هستند که جامعه جهانی اینا را هم به این شکل نگاه میکنه، سر از اینا تأثیر نداره، اگر هر نوع تغییر بیه برای اونا بی تفاوت است، اونا عادت دارن. اما زندگی بوده ها، زندگی مردم افغانستان، زندگی عوام تباه و برباد شد، روز تا روز خراب و خرابتر شد، هیچ نوع تغییر نخواهد آمد.
گفتگوی بود با اوگای امیل، یکی از فعالان حقوق زنان. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
شماری از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ ادعا می کنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه را بر کار آنها وضع کرده است. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ این ادعا را رد می کنند. بیشتر در این گزارش.
با وجود واکنش های ملی و بین المللی برای رفع محدودیت ها بر بانوان در افغانستان، با تازگی برخ بانوان خبرنگار در بلخ ادعا می کنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه ای را بر کارانان در رسانه ها وضع کرده است. صحبت نکردن با مهمانان مرد در برنامه هایشان، رفتن به وظیفه با حضور محرم شرعی و کار نکردن در محیطی که همکاران مرد حضور دارند از محدودیت های تازه اند که به گفته خودشان بر آنان وضع شده است. دو تن از بانوان خبرنگار که به دلیل اساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفتند.
محدودیت ها شامل ازی بود که بانوان که در رسانه ها کار میکنند به خصوص برنامه پیش میبرند، در داخل یعنی استودیو در یک بانو میتونه فقط به برنامه بانوان تماس داشته باشه و بانویی که گوینده میباشه ای هم نمیتونه که تماس از آقایان جواب بده. و محدودیت بعدی بانوان که در رسانه کار میکنند اینا باید که با خود یک محرم را ببرند، یعنی در محل کار خود.
محدودیت هایی که قبلا سر کار بانوی خبرنگار بوده ما باید من نحوه با سازگاری کردیم و ادامه دادیم. محدودیتی که تازه سر کار بانوی خبرنگار ایجاد شده و سر کار فعالین رسانه ایجاد شده جدی است. این رسانه ای که محتوای نشراتی نداشته باشه چی میتونه فعالیت بکنه؟ و همچنان این یعنی مشکل باعث میشه که این سری رسانه ها از فعالیت رسانه خود دست بکشه.
برخی از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند به دلیل بیشتر شدن محدودیت ها بالای بانوان خبرنگار از سوی طالبان وظایفشان را ترک کرده و اکنون خانه نشین شده اند. یکی از این بانوان خبرنگار در بلخ که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت که پدر ندارد و برادرش هم جدا از آنان زندگی میکند.
این محدودیت ها تمامش باعث شده بود که ما رسانه را ترک بکنم و فعلا میبینم که روز در روز این محدودیت ها در حال افزایش است برای بانوهای خبرنگار. فعلا بیکار شدم که وضعیت اقتصادیم روز به روز بدتر شده روان است.
سید محمد یعقوبی از زنپرست مدیر مسئول رادیو محلی نهاد در ولایت بلخ با تایید ادعاهای این بانوان خبرنگار به رادیو آزادی گفت
به تاریخ 4 جوزا جلسه به میزبانی ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ برگزار شد که برخی از محدودیت ها فراروی فعالیت بانوان در رسانه ها اعمال شد که بانوان با چالش های جدی مواجه ساخته.
بانوان خبرنگار در بلخ میگویند که بارها به خاطر علم مشکلاتشان با نهادها یا میرسانه ها در بلخ تماس گرفتند اما هیچ توجهی به آنان صورت نگرفته است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بلخ و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما عطا محمد ساهو عامر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ این ادعاها را رد می کند.
شایعات که پخش شده بی قطعا حقیقت نداره. هیچ فیصله در اطلاعات فرهنگ و در جلسه 4 جوزا صورت نگرفته است، بلکه هنوز صورت های کاری برای بانوان ایجاد شده و هنوز هماهنگی ها بیشتر شده.
بانوان خبرنگار در بلخ می گویند نگران آینده ایشان هستند و حراس دارند که مبادا دروازه های رسانه ها امانند دروازه های مکاتب و پانتون ها برای آنان بسته شود. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند. ممنوعیت کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی، ممنوعیت تحصیل در پانتون ها، بسته شدن دروازه های مکتب های بالاتر از صنف ششم برای دختران، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیر طولانی تر و گشت و گذار در پارک های تفریحی از جمله محدودیت هایی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این محدودیت ها، حکومت طالبان این محدودیت ها را موضوع داخلی افغانستان دانسته و تا به حال هیچ یک از این محدودیت ها را بر نداشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز به پکینگ رسید و با وزیر خارجه چین دیدار کرد. هدف از این سفر کاهش تنش بین دو کشور خوانده شده. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره پیشکش میکند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دیروز یکشنبه در پکینگ با همتای چینی خود کینگ کانگ برای بیش از 5 ساعت گفتگو کرد. هر دو طرف این گفتگو را شفاف و سازنده خواندند. بلینکن پس از مذاکره در اعلامیه گفت نیاز به کاهش خطر سوء تفاهم و محاسبات اشتباهی وجود دارد. او افزود که کینگ کانگ به صراحت اعلام کرده که تایوان مهمترین مسئله در روابط میان چین و امریکا است. این اولین سفر وزیر خارجه امریکا به چین در 5 سال گذشته می باشد. مقامات امریکایی پیش از این مذاکره گفته بودند که فرصت زیاد برای حل اختلافات بین بزرگترین اقتصادهای جهان وجود ندارد. دو کشور در طیف وسیع از مسائل از تایوان گرفته تا تجارت و بحران حقوق بشر در پکینگ اختلاف نظر دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز روابط دو کشور به قدر بدتر شده بود که این نگرانی وجود داشت که روز درگیری میان چین و امریکا بر سر تایوان رخ دهد. چین تایوان را بخشی از خاک خود می نامد. بر اساس این گزارش سفر بلینکن به چین از سوی جامعه جهانی به دقت دنبال می شد، زیرا که بحران در روابط دو کشور قدرتمند می تواند تاثیر منفی بر بازارهای جهانی، بازارهای مالی، تجارت و سلسله تامینات بین‌المللی داشته باشد. انتظار می رود که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا امروز دوشنبه 19 مایه جون نیز در چین بماند. اما مشخص نیست که آیا با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد یا نه.
بیشتر از خبر،
اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا مطلب را در مورد یک پیلوت نظامی افغان نشر کرده است. این پیلوت با نیروهای بریتانیایی در افغانستان علیه طالبان کار کرده بود، اما اکنون در بریتانیا با خطر اخراج به رواندا مواجه است. این بریدمن قوای هوایی حکومت مخلوعی افغانستان که برای چندین مأموریت محاربوی پلان شده از سوی قوای ائتلاف بین المللی در آن کشور پروازهای را اجرا کرده بود، میگوید که پس از رد درخواست اسکانش در بریتانیا تصور کرد که تنها رها شده است. در مطلب میخوانیم که این پیلوت نظامی افغان از خطر به زندگیش در افغانستان فرار کرد و با یک قایق کوچک وارد بریتانیا شد، اما همسر و یک کودک او در افغانستان ماندند. در ادامه آمده که درخواست این افغان به این دلیل رد شد که او واجد شرایط برنامه بریتانیا موسوم به پالیسی اسکان مجدد و کمک به افغانها دانستن نشد. لندن این برنامه را پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به هدف انتقال افغانهای به بریتانیا روی دست گرفت که قبلاً با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند. در مطلب آمده که تا حال 24,500 تن از افغانستان به بریتانیا منتقل شدند. این پیلوت افغان که نامش در مطلب ذکر نشده همچنان منتظر است که درخواستش را وزارت خارجه ایالات متحده بپذیرد. این وزارت گفته که درخواست او را بررسی خواهد کرد. این پیلوت به روزنامه ایندیپندنت گفته که واقعا مایوس شده است. او افزوده است که ایالات متحده و بریتانیا بدون قوای هوایی افغانستان شاید نمی توانستند که فعالیت های خود را انجام بدهند. و نشریه لانگ وار ژورنال در مطلب تازه بر رابط شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان در افغانستان پرداخته است. در آغاز مطلب آمده که طالبان در افغانستان به کمک القاعده به تحریک طالبان پاکستان پناه دادند. حکومت طالبان این ادعا را رد می کند. اما به تازگی تیم نظارت و ارزیابی کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش گفت که طالبان روابطشان را با گروه های تروریستی از جمله القاعده خلاف توافق دوحه حفظ کردند. سبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را یک جانبه و نامتوازن خوانده و بار دیگر گفته است که اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. نویسنده یه مطلب لانگ وار ژورنال می گوید که رابط بین طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستان در جریان چند دهه جنگ مستحکم شده است. وی افزود که تحریک طالبان پاکستان به رهبری طالبان بیعت کرده و گفته که بخش از امارت اسلامی طالبان است. با گزارش تیم نظارت و ارزیابی کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد، شمار جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به 4000 نفر تا 6000 نفر میرسد که عمدتاً در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لوگر، پکتیکا، پکتیا و خوست مستقر هستند. در ادامه مطلب نشریه آمده که گمان می رود که مفتی نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان در پکتیکا حضور داشته باشد، جایی که مرکز عمده شبکه حقانی به حساب می آید و قاری امجد علی معاون وی در کنار در کنر خواهد بود. با تکرار می خوانم. در ادامه یک مطلب نشریه آمده که گمان می رود که مفتی نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان در پکتیکا حضور داشته باشد، جایی که مرکز عمده شبکه حقانی به حساب می آید و قاری امجد علی معاون وی در کنر خواهد بود. حکومت طالبان حضور تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان رد کرده است. در این حال رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان به تازگی به صدای امریکا گفت که طالبان اخیراً به اسلام آباد گفتند که میخواهند اعضای تحریک طالبان پاکستان را از مناطق مرزی به ولایات دور افتاده افغانستان منتقل کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به آن که از طالبان پاکستانی نام ببرد چندین روز پیش به رادیو آزادی گفت که پناهجویان پاکستانی ساکن در برخی از ولایات مرزی از جمله خوست را به مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهند کرد. این موضوع واکنش برانگیز شده است.
چاینکی غذای محلی لذیذ و قدیمی کابل است. رستوران در کوچه کافروشی از 80 سال و این سو در تهیه چاینکی شهرت زیاده دارد. بیشتر در این گزارش.
کوچه کافروشی در شهر کهنه کابل است. کوچه باز و کنهای قدیمی که یادآور خاطرات زمانهای قبل از جنگ است. کودکان، جوانان و مسافران مصرف خرید و فروش هستند. دکان های زیاد با اجناس مختلف در شهر کانای کابل یعنی کوچه کافروشی وجود دارد که ظاهرشان تقریبا به همان شکل سابقش باقی مانده است و مالکان آن هم اکثرا کهنسالان هستند. زمانی که در کوچه کافروشی کمی پیش می روی، یک اتاق در منزل دوم یک ساختمان گلی به چشم می خورد که زینه چوبی دارد و از طرف چاشت بیروبار مردم در این محله بیشتر است. این رستوران چاینکی پزی وحید مشهور با بچه بروت است که بیش از 8 دهه می شود دکانش سرد نشده است. با داخل این رستوران رفته و با مسئول آن درد دل می کنم. وحید مسئول رستوران می گوید که این رستوران از پدرش که مشهور به امیر مرزا بود است. او می گوید که در 80 سال گذشته روزی نبوده که چاینکی پخته شده اش باقی مانده باشد.
این چاینکی گوشت و گوسفند است. یه غذای خاص محلی یعنی کابل قدیم است. مردم هایی که بدر قند کلان سال سفیدا قدیمی هست بدر قند سابقا آمدن در جوانی های خدا نمیده چاینکی خوردن حالا به مون یاد میان نمیده چاینکی خدا نسر میکنه از هر ولایت میاده مر ولایت که یه جده که نامش شمیده آمده بدر قند جه که در داخل کابل آمده چاینکی آمده جه.
اما وحید میگوید از این کمرو جبهای مردم خالی است، مشتریانش تا حد کم شده است. او گفت که هنر پختن چاینکی را از پدرش یاد گرفته و بعد از مرگ پدرش حدود 3 دهه است چاینکی پخته می کند.
خدا را شکر است مردم بعد میگه خب میگه تعریف میکنه می حالم دیگه نه نسبت به چاینکی های قدیم دیگه خودش موعد نباشه دیگه او واقعی بودن کسی بودن و بدر کنسار کونکار بودن و بدر کنسار اون دوستان از این کار صرف کرده بودن دیگه ما خود بدر نباشه.
وحید میگوید گوسفندها را از ولایت های شمالی می آورد اینجا حلال میکند، گوشتش را از طرف شام در یخچال گذاشته و صبح وقت پس از تقسیم چاینکی آن را بالای آتش میماند تا پخته شود. صفی الله یک باشنده شهر کابل که مصرف خوردن چاینکی در این رستوران است میگوید که حدود 60 سال عمر دارد و از چند دهه به این سو مشتری این رستوران است.
بسیار مزه‌دار، بسیار خوبش هم چیزشون اساس که من خودم شخصا باشه بودم که میمدون تا برنامه اله دار مردم خوب کلوم شاگرداشان خودشون مردم بسیار نیک مردم با اخلاق به نمه میمد یا 5 روز بعد یا 6 روز بعد که رخصتی میباش از وظیفه خلاف میشه میمد شکر پیش از میادم.
ایمال باشنده ولایت خوست یکی دیگر از علاقمندان چاینکی این رستوران است. ایمال را هم در همین روز در رستوران وحید پیدا کردم. او برایم گفت
من روزهای جمعه یک بار اینجا میایم. بسیار چاینکی خوب میدهد، نانش هم خوب است، نظافتش را هم شما میبینید.
برای خوردن چاینکی نخست نان را در کاسه ریزم میکنند و بعدا چاینکی را که دارای شوربای گوشت گوسفند است در کاسه انداخته و بعدا نوشجان میکنند. از خاطره های خوش وحید هم پرسیدم. او برایم گفت
کسی که این خاطره خوش مولموز کسی که یک جمع جور باشه و بدره کند کسی که کرد و برد باشه و گیر و بار باشه و بدره کند علمو خاطره خوش است. اگر نبودم که گفته هم تو نبوده نده که گفته هم تو مام گردن کرد سال هستیم دیگه با امید خدا که باشیم.
قابل یادآوری است که این یگانه رستوران چاینکی پزی در کابل نیست بلکه در دیگر مناطق کابل هم با ویژه در شهر کهنه کابل، چندول، دکاخانه، کوچه بارانه، شوربازار و دیگر مناطق هم رستوران هایی است که چاینکی های مزه‌دار پخته می کنند. چاینکی از غذاهای مروج رستوران ها در ولایت ها هم است.
پیام ها و نظریات شما
مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و در شکایت خود کردیم. حالا بعد از همین حقوق ما را از شما خواهش مندم که سر جانیان یا بین‌الملل صدا کنید که بعد از همین مالی با اولادای خود نه لباس خریدم نه بعد از کالا خریدم نه پیسه‌ش دارم نه میوه خریدم. ولی ما مردم بعد از با مشکلات اقتصادی دچار هستیم نه کار و کسب از دی وطن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن از زمین متقاعدین حقوقشان تعلی مسئولین تعلیه نمی کنن.
همه 2 سال میشه که مامورین متقاعد همه معاش تقاعد خود نگرفته در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در این راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ساعت 7:30 صبح امروز از رادیو آزادی درامه روزنه امید پخش می شود. ساعت 9 برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم باشید.